بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. با کتاب سورت و سیرت انسان در قرآن از آثار علامه جوادی آملی مباحث انسان شناسی رو آغاز کردیم. در بخش اول این کتاب سورت آدمی در کتاب الهی یا همون مبادی سگانه انسان در قرآن رو تقدیمتون کردیم. وارد بخش دوم این کتاب شدیم، سیرت الهی انسان در قرآن کریم، و در این بخش دوم 5 فصل وجود داشت که فصل اول رفتار خدا با انسان مباحثش تقدیم حضورتون شد. فصل دوم این کتاب رو در خدمت شما عزیزان هستیم با عنوان انسان و علم در قرآن. این هم یکی از مباحث بسیار مهم در مورد انسان شناسی است، اینکه ما بدونیم جایگاه علمی انسان کجاست و انسان از چه علومی بهره مند هست. نگاه قرآن به انسان و علم یک نگاه بسیار ویژه و مهم و جالب هست که تلاش میکنیم انشاءالله در چند جلسه این موضوع رو در خدمت شما عزیزان باشیم و بهش بپردازیم. خب مقدمه ای رو بیان میکنن تحت عنوان علوم بشری از نظر انسان و میفرماین که قرآن کریم یک سلسله از علوم را به عنوان میزبان و صاحب اصلی جان انسان می‌داند و دسته دیگه‌ای رو که از عوارض بشری هست و در واقع سابقه و لاحقه عدم داشته و دارد مهمان نفس انسان می‌شمارد. خب توضیح این که از نظر قرآن 2 دسته علم وجود داره، یکی علوم میزبان و دیگر علوم میهمان، علومی که میزبان هستند در نفس ما، در روح ما، و علومی که میهمان هستند. میزبان صاحب خانه هست، بوده، هست و خواهد بود، از بین نمیره، اما میهمان صاحب خانه نیست، در خانه ما جاش نیست برای همیشه، برای مقطعی میاد بعدم میره. علوم هم همین گونه هستند، علوم میزبان صاحب خانه هستند، یعنی از همون ابتدا خداوند این علوم رو در وجود ما نهادینه کرده. این علوم صاحب اصلی جان انسان هستند، علوم میزبان که حالا بعد توضیح میدیم چه دسته از علوم، کدام از علوم علوم میزبان هستند. اما علوم میهمان علومی هستند که قبلا نبودند در جان ما، وجود نداشتند، بعد ما کم کم اینها رو یاد گرفتیم، بعد هم از بین میره، حالا یا به علت کهولت سن یا درگیری های ذهنی یا ضربه ای که به مغز ما میخوره یا بیماری فراموشی که میگیریم، بالاخره یا حتی اکثر دیگه با مرگ، با مردن از بین میره، چون اینها میهمان جان ما هستند نه میزبان. پس نکته اولی که باید بهش توجه داشته باشیم در مورد علم انسان اینه که بدانیم برخی از علوم میزبانند، برخی از علوم میهمان. این نکته اول. اون علومی که مهمان نفس هستند گفتیم از بین میرند، مگر اینکه این علوم در پرتو اونس با علوم میزبان و در واقع هماهنگی با اونها، اینها هم کم کم رنگ میزبانی بگیرند و از گزند زوال در امان باشند. پس علوم میزبان همیشگی هستند، علوم میهمان نبودند، بعد به دست اومدن، بعدم ممکنه از دست برن، مگر اینکه رنگ علوم میزبان بگیرند. خب این نکته خیلی نکته مهم میشد. از این جهت عرض بکنیم مهم شد که علوم میزبان چون صاحب اصلی جان ما هستند همیشه با ما خواهند بود، از قبل بودن بعد هم خواهند بود، یعنی حتی بعد از مرگ هم ما رو رها نمی کنند، بعد از مرگ هم با ما هستند، از همون دوران کهولت سن و فراموشی هایی که سراغ انسان میاد علوم میهمان از بین میرن، اما علوم میزبان هستند. وقتی که انسان در حالت احتضار قرار میگیره، میخواد جان بده، علوم میزبان هستند، اما علوم میهمان دیگه خبری ازشون نیست. علوم میزبان به درد ما میخورن اونجا. وقتی که جان به جان آفرین تسلیم میکنیم در شب اول قبر، در اون گردنه ها و سکرات موت و بعد از مرگ در عالم برزخ و پس از آن در قیامت، علوم میزبان با ما هستند، اما از علوم میهمان دیگه خبری نیست. خب مهم شد وقتی که ما دانستیم دو دست علم داریم که برخی میزبانند برخی میهمان، توجه اصلی ما باید به علوم میزبان باشه، چون اینها بعد از مرگ ما رو رها نمی کنن. ما اینها رو باید شکوفا کنیم، اینها رو به یک جای برسونیم. در علوم میزبان به مدارج بالای علمی برسیم، اگرچه علوم میهمان رو هم نباید بی توجه باشیم، اونها هم به درد ما میخورن، اونها هم کاربرد دارن، البته در دنیای ما، در زندگی دنیایی به این علوم میهمان نیاز داریم، به اونها هم باید توجه داشته باشیم. و چقدر زیباست که بتونیم اینها رو هم رنگ علوم میزبان بهشون بدیم. اهمیت موضوع هم پس مشخص شد تا اینجا. خب ببینیم حالا این علوم چی هستند. علمی که با انسان زاده می شود و به همراه او رحلت می کند، به همراه انسان کوچ می کند، یعنی انسان رو همراهی می کند، همونهایی که گفتیم علم میزبان، علوم میزبان، می فرماید این علوم مربوط به خداشناسی، آشنایی با اسمای حسنای حق، خطوط کلی وحی و نبوت و راه‌های اصلی رسالت و شریعت و اموری از این دسته است که از نظر قرآن این علوم همگی صاحب خانه جان انسان و علوم فطری هستند و از شمار اونها میتوان گرایش به فضیلت و پرهیز از رذیلت رو، البته بعد از آشنایی با هر کدام از اونها، نام برد. پس مشخص شد که علوم میزبان چه علومی هستند. خدای سبحان ارواح تمام بشر رو با فطرت توحیدی آفریده و اون نحوه خلقت رو تبدیل ناپذیر معرفی میکنه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله، یعنی این فطرت توحیدی هیچ وقت تبدیل نمیشه، ممکنه دفن بشه، یه چیزهایی ما بریزیم روش و در واقع اون رو دفنش کنیم، اما تبدیل نمیشه. مدفون شد اما تبدیل نه. لذا اون چه که دفن شده، این فطرت توحیدی رو اگر کسی دفن کرد، بالاخره یه روزی این دفینه ها، یعنی اون چیزهایی که روی این ریختیم، این دفینه ها یه روز از بین میره، کنار میره. حالا یا در زندگی ما تلنگری میخوریم، تذکری، حادثه ای، اتفاقی فرد رو بیدار میکنه و این دفینه ها کنار میره، یا حد اکثر با مرگ این دفینه ها کنار میره و دوباره این فطرت توحیدی خودشو آشکار میکنه، از بین نمیره، همیشه با ماست. اون کسی که فطرت توحیدیش رو دفن کرده در واقع شکوفاش نکرده، لذا بعد از مرگش با اینکه این فطرت توحیدی با او هست، اما این چون نتونسته ازش بهره ببره، نتونسته اون رو شکوفا کنه، آسیب میبینه، دچار نقص شده، ناقص از دنیا رفته. پس اگر علوم میزبان رو خداوند در اختیار ما قرار داده، دسته ای از علوم، علوم میزبان هستند که همون مباحث توحیدی و معرفتی هستند، ما موظفیم در دنیا، در زندگی این علوم رو شکوفا کنیم و به حد کمالشون برسانیم. اساساً هدف اصلی از دنیا آمدن این است. دقت فرمودید؟ ما برای این به دنیا آمده ایم، برای این شکوفایی و به کمال رسوندن علوم میزبان هم 40-50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کمتر بیشتر به ما فرصت دادن. خب اگر کسی نتونه در این 60-70 سال علوم میزبان خودش رو شکوفا کنه، این نشانه بی عرضگی اوست، این شخص دچار آسیب خواهد شد، معلوم میشه که انسان ناقصی است، تبعاتش هم قطعا شامل حالش خواهد شد. پس مباحث توحیدی فطری است و قابل تبدیل هم نیست. در بخش دیگه ای از قرآن کریم میفرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یعنی خداوند روح انسان رو تسویه کرد، پرداختش، خوشگلش کرد و تسویه روح به این هست که تباهی و تقوای جان آدمی رو به او آموخت و در واقع مرحله نفس ملهمه رو محقق فرمود. انسان میدونه چی بده چی خوبه، انسان نسبت به فجور و تقوا آگاهی داره، این جزء علوم میزبانه. پس دانش‌هایی چون خداشناسی، شناخت اصول ارزشی، همه اینها در نهاد هر کسی تعبیه شده و به همراه جان او آفریده شده. ما وقتی که دنیا میایم بدون علم نیستیم، علم داریم، علوم متعددی که همون علوم میزبان باشند. از این رو سخن افلاطون که همه علوم را تذکر و یادآوری دانسته های پیشین می داند، در این بخش یعنی علوم میزبان و اصلی و ارزشی صحیح است. افلاطون جمله ای دارند و اون اینه که همه علوم رو تذکر و یادآوری میدونه. علامه میفرمایند که سخن افلاطون در مورد علوم میزبان درست هست، چون اینها رو ما از قبل داشتیم و الان این فقط برامون یادآوری میشه، تذکر و یادآوری هست. خب دسته دوم، اما اون علومی که از عوارض روح آدمی هست، نه از ذاتش، از عوارض روح هست. عارض، عرض، نقطه مقابل ذات هست. علوم میزبان ذاتی انسان بودند، در ذات انسان، اما علوم میهمان عارضی هستند، یعنی بعدن عارض شدن، بعدن به دست اومدن، بعدن چسبیدن به روح و بعدم جدا میشن. اما علومی که از عوارض روح آدمی است و مهمان نفس بشر به شمار می رود از راه اکتساب و تحصیل به دست می آید، مانند پزشکی و همه شاخه های آن، مهندسی و تمام شعبه های آن، اخترشناسی، زمینشناسی، کشاورزی، زیستشناسی، جانورشناسی، گیاهشناسی و ده ها رشته دیگر از علوم بشری و زیر مجموعه های آنها که هیچ یک در نهاد انسان ذخیره نشده و درباره آنها آگاهی قبلی وجود نداشته است، بلکه انسان به تدریج آنها رو تحصیل کرده و در پایان عمر نیز ممکن است اونها رو از دست بدهد. به این علوم میگن علوم مهمان. قرآن کریم درباره سابقه این علوم، علوم مهمان، میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خداوند شما رو از شکمای مادرانتان خارج کرد در حالی که به هیچ چیز آگاهی نداشتید. این هیچ چیزی که اینجا می‌فرماید، هیچ علمی نداشتید، لا تعلمون شیئا، اشاره است به چی؟ به علوم مهمان، یعنی از علوم مهمان هیچی نمی‌دانستید، نه از علوم میزبان. این کلمه شیئا، لا تعلمون شیئا، کلمه شیئا دلالت داره که آدمی به هنگام زاده شدن هیچ شیئی از این علوم عادی و بشری را نمی دانست و همه را از راه چشم و گوش و عقل فرا گرفت. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خداوند اینها رو به شما داد، عطا کرد تا بلکه شکرگزار بشید، یعنی ابزار ادراک، از ابزار کسب و تحصیل این علوم مهمان رو در اختیار شما قرار داد. سوره مبارکه نحل آیه 78. پس هیچ کس همزاد با هیچ علم بشری به دنیا نیامده. درباره لاحقه و سرانجام این علوم بشری نیز قرآن سوره مبارکه نحل آیه 70 می فرماید برخی از انسانها که به فرتوتی و کهنسالی می رسند الى ارزل العمر، هر آنچه را که خوانده و دانستن از یاد می برند، لکی لا یعلمو لا یعلم بعد علم شیئا، دیگه بعد از علم، بعد از اون علمی که داشتن چیزی نمیدونن. این کلمه بعد که اومده، بعد علم، یعنی علم رو داشتن، آگاهی پیدا کردن، اما دوباره چیزی نمیدانند، این علوم از بین میروند. اینجا هم این کلمه شیئا که نکره در سیاق نفی هست دلالت داره که ذره ای از آنچه در طول عمر کسب کرده اند در حافظه علمی برخی از آنان باقی نمی ماند. بسیارند عالمان کارآمد که سالها بر کرسی تحقیق و تدریس تکیه زدند، اما پس از صرف عمری طولانی در راه تعلیم و تدوین همه اصطلاحات علمی را از یاد بردند، چون اینها علوم مهمان بودند، مگر اینکه این علوم رنگ علوم میزبان گرفته باشه، یعنی این علوم خدایی شده باشند. امروز اتفاق بدی که افتاده اینه که ما در جامعه اسلامی زندگی میکنیم اما عینکمون عینک غربی است، عینکمون عینک غربه. منظور از غرب تفکر مادی است، تفکر منهای خدا. مسلمانیم اما تفکرمون تفکر غربه، عینک غرب رو زدیم به چشممون. نماز هم میخونیم، روزه هم میگیریم، قرآن هم میخونیم، اما اون چیزی که داریم میبینیم توحیدی نیست، عینکمون عینک توحیدی نیست. حتی از آیات قرآن هم توحید رو نمیبینیم، تفکر غرب رو میبینیم. چرا؟ چون عینکمون عینک غربه. و این یک خطریست که به شدت داره جامعه اسلامی رو تهدید میکنه. در بسیاری از کشورهای اسلامی این اتفاق افتاده، خطرش هم کاملا دیگه آشکار شده، ضربه خودش رو زده. در کشور ما هم چند سالیست شروع شده بعد از دفاع مقدس، بعد از اون 8 سال شروع شد، داره گسترش پیدا میکنه و گستردگیش هم خیلی زیاد هست. الان هستند بسیار افراد مذهبی، مؤمن، مسلمان که عینک غرب روی چشماشون هست. و یکی از تبعات منفی تفکر غربی اینه که علم رو هم مادی کنیم و غربی کنیم، حالا چه از نظر محتوا، چه از نظر نگاهی که ما بهش داشته باشیم، نگاهی که به علم داریم. علم الان شده ابزار درآمد، علم شده وسیله درآمد. علم درسته برای حالا اون علوم میهمان منظورمونه، اون علوم میهمان درسته که برای گذران و ترمیم و اصلاح زندگی دنیایی ماست، اما نباید تبدیل به ابزار بشه. وقتی تبدیل به ابزار شد، انسان رو حسابی پایین میاره. بلکه ما باید تلاش کنیم همین علوم میهمان هم رنگ علوم میزبان بگیرن، یعنی علوم میهمان رو هم پزشکی و کسب و کار و مهندسی و انواع علومی که عرض کردیم، انواع تخصصها، انواع مهارتها، رنگ توحیدی بگیره تا برای ما بمونه، تا اثرش برامون بمونه. الان رنگ توحیدی نداره. انسان وقتی که میبینه در جامعه دینی بین متدینین وقتی که فرزندشون رو دارن مدرسه میفرستن، مهمترین چیزی که براشون مهمه و مهمترین هدفی که در ذهنشون از این که این بچه رو مدرسه میفرستن اینه که آینده شغلی داشته باشه، لذا دنبال مدرسه ای و رشته ای میگردند که آینده شغلی خوبی داشته باشه، تضمین کنه آینده شغلی رو. هزینه میکنند، کلاس کنکور، کلاس های تقویتی، همه اینها برای این هست که شغل داشته باشن. میگن این به دردت میخوره، این رشته رو برو، آینده شغلی داره، بازار کارش خوبه، درآمدش خوبه. مثلا وقتی اینها رو میبینه غم میاد سراغش، دلش درد میگیره که چرا ما باید در جامعه دینی علم رو بیاریم اینقدر پایین. خب وقتی که نگرش این شد، انسان درگیر دنیا میشه، یعنی از طریق علم درگیر دنیا میشه، دنیا گرا میشه و کم کم نگاه توحیدیش ضعیف میشه، نگرش توحیدیش از بین میره. اینه که ما باید خیلی مراقب باشیم. یک، توجه اصلیمون به علوم میزبان باشه، هم برا خودمون، هم برا فرزندانمون و خانوادمون، هم برا جامعه. دو، از علوم میهمان هم غافل نشیم، اما با یک پیشفرض، و اون پیشفرض این که این علوم دنیایی رو، این علوم میهمان رو هم بیایم رنگ توحیدی بهش بدیم، برای خدا کار کنیم، برای خدا بیاموزیم، برای خدمت به خلق بیاموزیم. از کجا بفهمیم؟ شما ببینید، مثلا اگر فرزند من رفته رشته پزشکی و تبدیل شده به یک پزشک، خب الان که داره تموم میشه، من دنبال این هستم که یک جای خوب پر درآمدی راحتی برای او پیدا کنم، نزدیک خودم باشه، در رفاه باشه، تا بالاخره دنبال کسب و کار باشه و درآمدی داشته باشه و به زندگی خودش برسه، خونه ای و ماشینی و فرزندی و همسری و امکانات دنیایش. این معلوم میشه که عینک غرب روی چشم ماست، چون اونجا تفکر انسانگرایی و انسان محوری حاکم هست که اون هم مبنای اصلیش خودبینی است. میگه خودت، این تفکر باعث میشه که ما همه رو فدای خودمون کنیم، همه رو فدای فرزندمون کنیم، همه رو فدای رفاه خودمون کنیم. اما اگر تفکر من این بود، خب الان که این بچه، این فرزند من داره به یک سرانجامی میرسه، دنبال این باشم که ببینم کجا نیاز دارد به تخصص فرزند من، که معمولا مناطق محروم قطعا نیاز دارند. اگر به دنبال این بودم که برم اعلام کنم که خودم فرزندم من فرزندی رو تربیت کردم متخصص در این رشته، خب الان کجا به این نیاز داره در مناطق محروم؟ بله خب سخته، درآمد نداره خیلی. اگر این اتفاق افتاد، مشخص میشه که من دارم تلاش میکنم که علم میهمان رو تبدیل کنم به علم میزبان. البته خب این فرزند هم جوری تربیت شده باشه که افتخار کنه، نه اینکه من به زور اون رو بفرستم، استقبال کنه از اینکه در مناطق محروم داره خدمت میکنه. پس اگر رشته ای تخصصی داریم، ببینیم کجا بیشتر بهش نیاز دارن، بریم سراغ محرومین و مستضعفین. در قرآن یک جایگاه ویژه دارن، خدای نگاه خاصی به محرومین و مستضعفین داره. اینها اصلا خلاصه گل سرسبد خلقت هستن. خدا خیلی هواشونو داره، یعنی تأکید میکنه حتی آینده رو، آینده جهان رو به دست مستضعفین میدونه. عجیبه ها، در روزگاری که پول و مال و ثروت و قدرت حرف اول رو داره میزنه، اما خداوند وعده میده که آینده مال مستضعفین هست. اونها حاکمیت رو دست میگیرن، اونها حکومت میکنن. اینقدر مستضعفین نزد خدا جایگاه دارن، خدا میگه من حکومت رو میدم دست مستضعفین، نه دست پول دارا ثروتمندا. خب اگر ما رفتیم سراغ اینها، به اینها خدمت کردیم، چون خدا به اینها نظر ویژه داره، چون اینها پیش خدا عزیز هستن، خدا هم به ما نظر میکنه. هر کی به اینها، به عزیزهای خدا خدمت کنه، خدا هم بهش نظر میکنه. نظر معنوی این فرد رشد میکنه و این علوم کم کم تبدیل میشن به علوم میزبان، چون رنگ توحیدی گرفت. عینک غربی رفت کنار، عینک توحیدی اومد سر جاش. بسیار خوب. بله، من نگاهی کنم ببینم دوستان اگر نکته ای سوالی. سوال کردن که لاحق یعنی چی؟ لاحق یعنی چیزی که بعدن به انسان اضاف میشه، ملحق میشه بعدن. سابق مربوط به گذشته است، چیزهایی که از گذشته داشتیم میشه سابق، چیزهایی که آینده گیرمون میاد بهش میگن لاحق. اگر بتونیم توحید محور زندگی کنیم در همه امورمون، مشکلاتمون حل میشه انشاءالله. بسیار خوب، پس دو دسته امروز دانستیم که این گونه بگیم. پس دانستیم که دو دسته آیات در زمینه علم و جهل انسان وجود داره. یک دسته آیاتی که میگوید بشر به همراه سرمایه های علمی آفریده شده، و یک دسته آیات بشر رو در حال آفریده شدن جاهل میداند. که به تدریج در طول عمر خود از جهل به سوی علم حرکت می کند. از پدر مادر از اطراف یاد می گیره، کم کم مهد کودک میره، مدرسه میره، دانشگاه میره. خب اینها رو دیگه اونها یاد میدن. این که حالا چی یاد بچه های ما میدن، این هم خدا رحم کنه، چون این علوم علوم میهمان هستن، میتونن مثبت باشن، میتونن منفی باشند. خیلی خوب، تا همینجا کافیه. مراقب باشیم، مراقب علوم میهمان باشیم، عینک توحیدی بر چشممون بذاریم و عینک غربی رو از چشمامون برداریم. تا همینجا کافیه. تازه ورود پیدا کردیم به بحث، به شما که عرض کنم، انسان و علم در قرآن. مقدمه ای رو عرض کردیم، انشاءالله در جلسات آینده هم این مسیر رو و این مباحث رو ادامه خواهیم داد. امیدواریم که انشاءالله مفید واقع بشه. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.